87 صفحه 492.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عبارت رو ما ادامه بدیم خوندنش رو. صفحه چنده به این کتاب؟ بله گفتیم که استصحاب متحد المسلک شدن در مثل استصحاب برای شارع معنا نداره. چرا؟ اذلا معنا لفرض شکهی فی بقاء حکمه. چون معنا نداره که ما قائل بشیم که شارع شک کنه در بقاء حکم خودش. حکم خودش دیگه، حکم خودشه دیگه. علم داره به حکم خودش. کسی هست به حکم خودش شک کنه؟ چون واضع حکم و شارع حکم خودشه دیگه. هیچ وقت شک در حکم براش ایجاد اون واضع خودشه. شک برای کسی ایجاد میشه که واضع نباشه. بله. ولیکن لما کان الاستصحاب قد جرت السیره فی. ولی از آنجا که استصحاب سیره عقلا جاری شده در عمل به استصحاب، واقعا مثلا مردم عمل میکنن به استصحاب، حتی فی الامور شرعیه، حتی در امور شرعی هم مردم از استصحاب استفاده میکنن. ولم یثبت ردع الشارع و ردع و مانع شدن شارع هم، جلوگیری شارع هم ثابت نشده. فانه یستکشف من امضاءه لطریقته. از این عدم الردع از اون ورم در مرعا و مسمع هم هست، ثابت میشه که راضیان و امضاء کردن طریقه هم به کی برمیگرده؟ عقلا. اما رجوع الى اهل الخبره في اللغه، اما آیا رجوع به اهل خبره از لغت، یعنی رجوع به لغویون، میتونه از مصادیق این سیره باشه؟ آقای مجدمی، فلم یعلم جریان السیره العقلائیه، معلوم نیست که سیره عقلایی این بوده که فالاخذ بقول اللغوی فی خصوص الامور الشرعیه. ما نمیتونیم ثابت کنیم که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام عموم مردم برای فهم معانی لغات به کی مراجعه میکردن؟ به اهل لغت. یعنی ما واقعا نمیتونیم ثابت کنیم که برای فهم مثلا فلان معنای لغتی که تو حدیثه برن از امام معصوم بپرسن از لغوی که لغوی این مقصود از این عبارت. اول اینکه خودشون اهل لغت بودن، یعنی بالاخره معلوم بود به امام به زبان قوم حرف میزنه، اینا همه عرب بودن اکثر این مناطقی که بالاخره الان بود. حتی یستکشف من عدم ثبوت ردعه، تا بعد از عدم ردع امام کشف کنیم رضای شارع به هذه السیره فی الامور الشرعیه، تا کشف بشود رضایت شارع به جریان این سیره در امور کدوم سیره؟ رجوع به قول لغوی. پس آقا جون، رجوع به قول لغوی با سیره درست نشود. نتیجه سوم، نتیجه بحث، اذن تف الشرطان المتقدمان، اگر یه سیره ای نه متحد المسلک بود نه در مرعا و مسمع شارع بود، عدم الرد کافی نیست. پس ما این سیره رو اگه بخواییم حکمش رو مشخص کنیم چیکار باید بکنیم؟ فلابد دحین اذن من قیام دلیل خاص قطعی علا رضا الشارع و امضائه للسیره العملیه عند العقلا. ناگزیر باید یک دلیل قطعی بر رضایت شارع و امضای شارع بر این سیره عملیه وجود داشته باشه. دیگه عدم الرد کافی. و فی مقامنا لیس عندنا هذا الدلیل. در مقام ما، که مقام ما چی بود؟ قول لغوی بود، چنین دلیلی نداریم. بل الآیات الناهیه علی اتباع الظن، بلکه از اون سمت آیات عامه ای که یه آیات عامی داشتیم که نهی میکردن از عمل به ظن، کافی هستن در ثبوت رد عن هذه السیره العملیه. آی حائل، اینا کافی هستن. همین آیات نهی از عمل به ظن کافی هست که مثلا مثل قول لغوی که فقط به ما ظن میده بیشتر نیست، ما سراغ اون نریم، چون این ظن مشمول عموم آیه نهی از ظن میشه. این تموم شد. پس دست ما از سیره عقلائیه کوتاه شد برای قول لغوی. ببینید قول لغوی با سیره درست نشد. نهایتا آقای مظفر میگه راه سومی که برای اثبات قول لغوی هست بحث حکم عقله. حکم عقل هم از همون قاعده رجوع جاهل به عالمه. بخونیمش. ثالثا قیل الدلیل حکم العقل. گفتن دلیل سوم ما حکم عقله، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم. چون عقل حکم میکنه که آقا جون واجبه که جاهل به عالم رجوع کنه. فلا بد ان يحكم الشارع بذلك ايضا. شارع هم ناگزیر باید چیکار بکنه؟ به قول به این قاعده عقلی حکم بده، چون این قاعده عقلی مناطش مشخصه. اذ ان هذا الحكم العقلي من الاراء المحموده. چون این حکم عقلی از آراء محموده التي تطابقت عليها آراء العقلاء، که آراء عقلاء از همون نوع چی بود؟ گفتیم عقل عملی یه قسمش آراء محموده است، یه قسمش انفعالیات و انحراف. این چیزا علی همون قسمه که شارع میتونه جزءشون باشه، قاعده رو قبول داره، نه اینکه خودش مراجعه میکنه، قاعده رو قبول داره نه خودش، این که جهال باید به عالم ها مراجعه کنن، نه اینکه من جزء جهالم. یه قاعده درستیه لازم. ببین حاج آقا ما اونجا گفتیم دیگه، نه اتحاد المسلک در مورد سیره هاییه که ما میخوایم شارع رو جزء اون سیره بیاریم. ببین رجوع به قول لغوی چرا دیگه؟ چرا؟ ببین حاج آقا یه سری قواعد عقلی عملی هم دیگه، یه سری سیره هایی هم بین عقلا که چی؟ متحد المسلک در جاییه، متحد المسلک در جاییه که چی؟ که شارع بتونه عمل بکنه. یه جاهایی هم نه متحد المسلک نیست. البته آقای مظفر سعی کرده تمام قواعد عقلی رو برگردونده به چی؟ به عقل عملی، و عقل عملی رو که منحصر کرد در آراء محموده دیگه میخواد جمع کنه، یعنی کل رو یه جا، یعنی نمیخواد نظام و هندسه بحثش به هم بریزه. ولی اگر اون من العقلا رو ما خراب بکنیم، بگیم نه اینا همه آراء محمودن، آراء محمودن نیازی نیست حتما، نه بحث اصلا لازم نیست که شارع متحد المسلک یعنی جزء عقلا فرض کنیم، نه اصلا شارع بشون، یا بگیم مثل مشهور بگیم که مشهور میگن ما یه عقلا داریم یه شارع، شارع ناظر به عقلات و عدم و رد کافیه. و در مورد سیره عقلا، در مورد رجوع به قول لغوی یا رجوع جاهل به عالم، همه اینا درسته. بعضی ها البته گفتن حالا اینجا بحثا فراوانه دیگه، بلی حالا آقای مظفر رو ما بگیم دیگه، الان شلوغ نشه. آقای مظفر میخواد همه اینا رو تو همون سیر چی؟ سیستم خودش جا بده، لذا میگه این نیازی نیست متحد المسلک در جایی که سیره عملی باشه نه قاعده. ببین میگه یه بار من مثلا این مثل قبح ظلمه حاج آقا. ببین ما اگه یادتون باشه از همون اول دو تا چیز درست کردیم حاج آقا، دو تا منشأ درست کردیم برای آراء محموده. یه منشأ بحث چی بود؟ نه برای آراء محموده حاج آقا، نه عقل عملی. برای آراء محموده اینو گفتیم عقل عملی آراء محمودش دو منشأ داره، یکی کمال و نقصه، یکی هم عدم اخلال به نظام. کمال و نقص العدل و حسنون و نمیدونم شکر المنعم، مثلا شکر المنعم حسنون ها، یا و الاخر دیگه قبح الظلم ها، قبح التعدی و قبح ها تجاوز به حقوق دیگران و همه اینا رو بردیم کجا؟ تو قسم کمال و نقص. رجوع به خبر واحد یا مثلا مصلحت التسهیل یا مثلا رجوع عمل به ظواهر. ببین این چیزا عملی، عملیاتی ها رو کجا بردیم؟ توی عدم اخلال به نظام، یعنی دو تا درست مصلحت عامه اگه یادتون باشه. الان رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به عالم یه چیزیه مثل شکر منعم، دقت کردی حاج آقا؟ که به قول معروف انسان ها برای بعد کمال و نقصشون همان گونه که اگر کسی بهشون نعمت بده میگه آقا شکرش بکن، همان گونه بهش، چون شکر منعم برای شارع معنا نداره دیگه، چون خود شارع منعمه دیگه. ولی شارع میگه نه، یا مثلا فرضون قبح الکذب برای شارع معنا، یعنی متحد المسلک قطونی، متحد المسلک تو کدوم قسمت هاست؟ ببین حاج آقا همون همون جا حاج آقا، ببین من اینو بهتون نشون بدم، این ارجاعات هم خوبه هی تکرار بشن تو ذهنتون میمونه. ببینید همون جا در بحث بله اسباب حکم العقل، عقل العملی بالحسن والقرب صفحه 233 گفتیم که در شماره 2، یعنی 233 برو برید پایین شماره 2، ای یکون الادراک لامر کلی عجبا. بعد گفتیم یحکم الانسان بحسن الفعل لکونه کمالا للنفس او لکونه مصلحه نوعیه، دقت کردی حاج آقا؟ بعد مثلا علم و شجاعت و خود دیگه شجاعت که برای شارع، یعنی یه چیزایی هست که برای شارع اتفاق نمیفته ولی شارع اونا رو بهشون حکم میکنه. قول لغوی از قسم دوم میخواست بشه که نشد. قول لغوی از قسم، نه از قسم اول. الان رجوع جاهل به عالم ما میتونیم از قسم اول بیاریمش، مثل مثلا شکر منعم، یا نه همون قسم دوم قرارش بده، ولی قسم دوم اعم از متحد المسلک، یعنی جونیست که حتما متحد المسلک، یعنی خود شارع هم جز، چون مثلا فرض کنید در بحث نمیدونم بقاء نوع الانسانی یا بحث مثلا حفظ نظام و اینا، نه این که شارع جزء بقاء نوع انسانه، نه شارع باید کمک کنه به این بقا، دقت کردی؟ به این بقا. لذا اینجا در واقع آقای مظفر خواسته با اون سیستم خودش سعی کنه جا بده. البته اگر ما اومدیم اون بحث اولیه‌مون رو درست کردیم، آقای مظفرم خوبیش اینه که حواسش به نظامش هست. حاج آقا این نکته مهمیه در یک مؤلف که حواسش به نظامش. ولی اگر ما اومدیم سوالاتی مطرح کردیم که فاصله شرع با عقلا، آیا شرع با عقلا یکی یا نه اینا ناظر به همن، مشهور میگن ناظر به همن، یعنی ما یه عقلایی داریم شارع ناظره، تایید میکنه رد میکنه، این دیگه بحث یه جوره. چون گفتیم آراء محمود رو آوردن تو سیستم اصول به این معنا، آقای مظفر آورده یه ابداعی کرده. فعلا ما این نظام رو یاد بگیم که انشالله این همین بحث رو شما میبینید که در کفای هم دارید، اونجا میتونید قشنگتر مدرسه دیگه ای رو تصویر بکنید و کمک بکنید به فهم مطلب. شارع چیه؟ شارع حاج آقا یه تیکش بحث کلامیه، ولی در اصول در بحث به قول معروف جاهای مختلف در بحث، نه الان میگم اون بحث شارع کیه، یه مقدارش بحث کلامیه یه مقدارش بحث حدیث باید باشه، جنبندیش تو اصول ذیل بحث سنته، که من در سنت باید اونجا مشخص کنم که سنت من وقتی میگم که به قول معروف سنت قول و فعل و تقدیر معصومه، بعد اونجا بحث میکنن که معصوم الان از چه جهت قولش حجته، معصوم قول خودشه یا قول خدا رو نقل میکنه، و چون معصومه ما به نقلش اعتماد میکنیم. اینجا یه بحث مفصلیه که اصلا بعضیا ممکنه الان بحثا اینجا خیلی زیاده برسیم انشاءالله، ولی اونجا حاج آقا البته جای جای اصول این بحثا پراکنده هست، چون حاج آقا و میدونید خود در یه علم اینجور نیست که این بحث، یعنی یه کسی که میگه یه علمو کامل بخون به خاطر اینکه کلی این مباحث پخش هم هستن، مثلا یکی از جاهای دیگه ای که حاج آقا در بحث شارع مطرح میشه در بحث عام و خاصه، که ما عام و خاص رو چطور تعریف کنیم و قواعد عام و خاص، همونجا یه بحثی هم مطرح میشه. یک جای دیگه ای که شارع بحث میشه بحث نسخه، در بحث نسخ هم بحث میشه، ولی نه نسخه این اصول فقه، نسخه که تو کفایه مطرح شده خصوصا نسبت به بحث امام زمان، این حدیثی که ذیل حدیث اسکتوا عما سکت الله، یعنی چی اسکتوا عما سکت الله؟ یعنی امام زمان زمان که ظهور حادثی داریم که در اونجا یه سری اتفاقات و مباحث جدید مطرح شده، یعنی تشریع میشه یا نه کشف میشه، این یه بحثای خیلی دقیق و فنیه که انشالله اونجا باید رسید. ان هذا الحكم العقلي من الاراء المحموده التي تطابقت عليها اراء العقلاء والشارع منهم بل رئيسهم، که اینا رو همیشه ایشون گفته و مبنای آقای مظفر در بحث سیره عقلا هم تکرار کرده. و به هذا الحكم العقلي اوجبنا رجوع العامي الى، و به خاطر این حکم عقل عملی که ما چکار کردیم، واجب شده که رجوع کنه عامی به مجتهد در مسئله تقلید. مسئله تقلید رو با این قاعده چکار میکنیم؟ درست میکنیم. غایة الامر ان اشترطنا في المجتهد، البته ما یه شروطی رو در مجتهد شرط کردیم، شروطا خاصة كالعدالة والذكورة، چون دلیل خاص داریم. دلیل خاص یعنی چی حاج آقا؟ دلیل خاص روایتی داریم، نه نس نه الان ممکن ظهور هم باشه، یعنی روایتی داریم یا نه ممکنه الان اجماعی هم باشه، چون الان ممکنه بعضی از نکات در روایت هم نیومده باشه، اجماعی باشه بحث، مثلا همون روایتی که نقل شده از امام حسن عسکری در رابطه بحث تقلید که من کان من الفقها صائنا لنفسه فلا، اون بحث تقلیده. و هذا الدلیل الخاص غیر موجود في الرجوع الى القول اللغوي، این دلیل خاص در مورد قول لغوی، یعنی روایتی در مورد قول لغوی وجود نداره، لانه في الشؤون الفنيه، چون که قول لغوی از شؤون فنیه، مثل مراجعه به پزشک، مثل مراجعه به معمار، لم يحكم العقل، عقل حکم نمیکنه مگر به رجوع الجاهد الى العالم الموثوق به، البته عقل میگه به هر عالمی هم مراجعه نکن، به عالمی مراجعه کن که بهش ثقه داشته باشی، که نیاد بزنه مثلا مهندسی باشه خونه تو یا یه دکتری باشه به جای این که دارو مثلا بهت بده بهت سم بده. اگه آدم خبیثی باشه کی؟ من دون اعتبار، البته در مورد شؤون فنی دیگه آقا عدالت شرط، دکتر باید ثقه باشه، ولی نه اینکه حتما باید نماز شب خونم باشه مثلا، که بیا من دکتری میرم که نه دیگه اینا امور فنی هستی اینا اشکال نداره. او نحو اکر رجوع الى الاطباء والمهندسین و لیس هناك دلیل خاص، دلیل خاصی هم نداریم که یشترط العداله و نحوها فی اللغوی کما وارد فی المجتهد، در مورد مجتهد دلیل خاص داریم که باید عادل باشد، باید حلال زاده باشد، ولی در مورد لغوی فقط همین شرط ثقه بوده که یه شرط عقلی و عقلائیه، و الا این که حتما باید مثلا این لغوی و خیلی هاشون سنی هستن نه اینا دیگه نیست. اقول نظر آقای مظفر هذا الوجه اقرب الوجوه في اثبات حجیت قول لغوی ولم اجد الان ما یقدر خوبه، این بهترین بچیه که من بتونم قول لغوی رو ثابت کنم و الان چیزی به ذهنم نمیرسه که یقدر ضرر و ضربه و نقض کنه این دلیل رو. پس آقای مظفر میگه من چی رو انتخاب کردم؟ قول لغوی از نظر من حجته، ولی به استدلال حکم عقل به معنای رجوع به جاهل به عالم. بله عقل بله بله بنا آقاله خب اذا برسیم چشم کجا؟ نه بابا نمیدونم الان این را این قیله خب نگفتی که نظر من اینه داره قیله ها رو ذکر میکنه میدونم قیله قیله دیگه گفتن انشالله الان بعد از شهرت میرسیم به بحث قیله قیله حاج آقا ایشون میگه که قیله قسیم دیگه اونا گفتن چرا پی من داره نظر خودش که میدونم قیله قیله قسیم کرده نه خودش داره نقل میکنه که آقایون اینو جدا فرض کردن نه نه قیله وقتی کلمه قیله اومد حاجا همه چی جایزه دیگه یعنی قول دیگرانه من چه ربطی من داره ولی ایشون توضیح داده که این خب آراء محموده است مثل قبلیه نه ایشون توضیح داده دیگه بند خدا ببین هم قیله آورده هم توضیح داده دیگه منشأ خب همه عقل عملیه دیگه عقل عملی اگر آراء محموده شد میشه سیره عقلائیه و همچنین اگر انعطافیات و چیز باشه بازم میشه آرا خب عقل عملی نه میدونم نه قیله گفته آقایون اینا رو جدا کردن نه من ببین نه نه حاج آقا ببین اون قیله رو چی گفت گفت آقایون تعبیرشون به چی بود؟ تعبیرشون به دلیل بنا قیله بنا العقلا ببین حاجا قیله بعد ایشون گفته این بنا عقلا از اون اقسامیه که باید متحد المسلک باشه ولی یه سری بنا عقلا داریم که شرط متحد المسلک نداره اونی که بلکه یه قواعد کلیان که شارع قبولشون داره نه این که لازمه بهشون مثل شکر منعم من وقتی میگم شکر منعم حسنون شارع هم میگه شکر منعم حسنون ولی شارع لازمه شکر منعم کنه؟ نه دیگه پس اعمه ولی اینا اینجور رو ورده حاجبی قیله گفته آقا آقایون گفتن ما یه دلیل اجماع داریم یه دلیل بنا عقلا داریم بعد ایشون تو نقد میاد میگه چی؟ این بنا عقلا همون آراء محموده است که از اون مواردی که شرطش متحد المسلک بودنه که منتفی میشه البته یه سری قواعد داریم الان اینا رو تو سیره هم همینو میگیم میگیم سیره هایی که رائج بین العقلا ها اینا رو ما میاریم تو بحث متحد المسلک ولی همش ذیل چتر آراء محموده است نه عقل میدونم خب چه اشکال داره حالا اشکالتون کجا نه حاج آقا گفتیم دو قسمه ببین آراء محموده میدونم آراء محموده رو شما بحث داری دیگه خب نه آراء محمودن اینا اصلا کلمه سیره عقلا رو شما به کار نبر بگو من یه آراء ببین با اصطلاح آی مظفر حرکت کن ببین آی مظفر یه اصطلاحی داره میگه من یه آراء محموده دارم درسته؟ این آراء محموده یه قسمشون چی هن؟ عملی هن. باید متحد المسلک باشه یه قسمشون چی هن؟ عملی نیستن بلکه یه سری قواعد کلی هن نه اینا قسیم همه مصداقای متعدد هن حاج آقا یعنی مثلا من 100 تا مصداق دارم دیگه یکیش عمل به خبر واحده که میتونه متحد المسلک باشه عمل به ظهور میتونه متحد المسلک باشه ولی در مورد قول لغوی نمیتونه متحد المسلک باشه در استصحاب نمیتونه متحد المسلک باشه یکی شکر منعمه حسن الصدقه رجوع الجاهل الی یه سری قواعد عقلائیان که شارع اینا رو قبول داره بلکه بعضیاشو خودش هم وضع کرده یعنی ریشهشو خودش دوونده بین عقلا همش هم چتر آراء محموده حاج آقا به کلمه آراء محموده ببین اصطلاح مظفر بعد آقای مظفرای آلبویه میگه آقا گفتن یعنی آقایون وقتی ازشون بپرسی آقایون میگه آقایون ادلتون بر حجیت قول لغوی چیه؟ میگن اجماع بنا عقلا عقل آقای مظفر اوورد گفت بنا عقلا شما با سیستم من کجا جا میشه؟ آراء محمودت چه متحد المسلک باید باشه؟ عقلی که شما میگید تو سیستم من کجا جا میشه؟ آراء محمودت چه عملی نیست؟ اون میدونم بنا عقلا یه تیکش آراء محموده بود. اگر یه بنا عقلا آراء محموده که قبلش عقل عملی، حاج آقا سیرش رو رعایت کن، ذهنت شلوغ نمیشه.
عقل عملی یه تیکش آراء محموده
میدونم، بعد آراء محموده خودش هم دو سه تیکه چهار تیکه. یه آراء محموده ای داریم که چی هم باید متحد المسلک باشن، یا آراء محموده ای داریم نه اصلا بحث متحد المسلک درشون مطرح نیست، مثل علم و شجاعت کمال و نقص. خب چون دلیل عقل میدونم، چون رجوع جاهل به عالم جزء متحد المسلک نیست، چون یه قسم دیگه است. حالا ببین آراء محموده چند قسم داره. ببین یه عقل عملی داری، خود عقل عملی سه قسمه، یکیش آراء محموده. آراء محموده سه قسم میشه. حاج آقا اینو باید دقت کنید. الان شما در آراء محموده یه قسمش متحد المسلک شرطه، یه قسمش نه اصلا بحث متحد المسلک نیست، بحث یه سری قواعد و کلیه است. الان ایشون میگه دلیل قبلی شما تو سیستم من. حاج آقا ببین، شما وقتی مجتهد میشی یه سیستم که درست میکنی، باید حرفای دیگران که میاد بد ها جاشونو تو سیستم خودت مشخص کن. لازم نیست بگی اونا اشتباه کردن یا من نمیخوام، من میگم حرفای اونا رو میزنم و میگم حرف اون تو سیستم من اینه. ذهنتون هم شلوغ نشه. از ظهور تصوری و تصدیقی، یه بحث بسیار مهمی که ما داریم در رابطه با ظهور تصوری و تصدیقیه. ما یه مقداری بخونیم این رو، بری یک چند کلمه ای تا بعد من از جلد اول یه دو تا نکته بگم که مراجعه کنید برای فردا. ظهور تصوری الذي ينشا من وضع اللفظ لمعنى مخصوص. ظهور تصوری ها نشأت و منشأ میگیره از وضع لفظ برای یه معنای مخصوص، درست یا نه؟ و هو عبارت عن دلاله مفردات الكلام، که تعریفش چیه ظهور تصوری؟ عبارت از دلالت مفردات کلام. مفردات کلام یعنی خود کلمه ها تک تک، فعید، ما، این، اینا تو جمله نیومدن ها حاج آقا، تو جمله نیومدن، مسند و مسندون الی واقع نشدن ها، مفردات هم حالا معانی ها لغوی او العرفی، بر معنای لغوی و بر معنای عرفی. اینجا من متفتنتون کنم به یه نکته ای که خیلی بسیار در بحث فقه مؤثره، که بین معنای لغوی و بین معنای عرفی حاج آقا فرق هست. الان انشالله اگر شد بعد اشاراتی میکنیم، چون این بحث در فقه خیلی پرثمره، بین معنای لغوی و بین معنای عرفی فرق هست. و هو تابع للعلم بالواقع، این هم این ظهور تصوری هم تابع علم به وضعه، یعنی شما باید علم به موضوع له داشته باشی. الان سوا کانت فی الکلام او فی خارجه قرینتون علی خلافه، الان یا در کلامی استعمال بشه ها، ولی جدای از استعمال، یعنی کلمه ما رو جدای از استعمال بگیری، یا نه در خارج اون کلام یه قرینه ای برخلافش باشه، یا نه اصلا قرینه ای هم نباشه. لم تکن. بالاخره ظهور تصوری از خود مفرد وضع، الان یه بار مفرد وضع رو در خود کلام میبینی ولی خود لفظ رو میبینی، کار به قبل و بعدش نداری. به این میگم ظهور تصوری. ظهور تصدیقی الذي ينشا من مجموع الكلام، نه ظهور تصدیقی از کل کلام نشأت میگیره. تعبیر تصدیق دلالت میکنه بر چی؟ تصدیق یعنی یه قضیه ای باید باشه، یک حکمی و یک تصدیقی، ولی در تصور نیاز نیست دیگه حکمی باشه، که البته آقای مظفر تصور رو قبول نداره. چرا ظهور تصور رو قبول نداره آقای مظفر؟ حاجرا آفرین، چون ایشون مبنایی داره که با مراجعه کنید که از دلاله تابعتون للاراده، هم این مبنا رو در المنطق گفته و هم در جلده در المنطق ذیل تعریف دلالت، مراجعه کنید به المنطق. ایشون دلالت رو در المنطق گونه ای تعریف کرده آقای مظفر که در تعریف دلالت کلمه اراده اومده. اختلافی بین علمین علامه حلی و خواجه طوسی که آیا الدلاله تابعتون للاراده، که اگر گفتیم الدلاله تابعتون للاراده فقط شامل دلالت تصدیقی میشه، ولی اگر گفتیم نه دلالت اعم از اراده و غیر اراده تقسیم میشه به دلالت تصوری و دلالت که در موجز، شما چی رو خوندید؟ اعم رو خوندید. پس شما در المنطق دارید، در الموجز دارید، در جلد یکم دارید. الان الدلاله تابعه للاراده، استدلال آقای مظفر چیه؟ باید جلد یک رو آماده کنید که به درد ما میخوره اینجا. یک بحث بسیار دقیقیه ان شاء الله که بعد ما میخوایم اینجا نکات ارزنده ای داره اینجا آقای مظفر، چون آقای خویی هم همین نظر رو قائله و شما در آینده با این بحثی که از بحث‌های مهم علم اصوله که الدلاله تابعه للاراده ام لا، ثمرش هم تو ظهوره که من ظهور تصوری دارم یا ندارم و ظهور تصدیقیم چه شکلی میشه. ظهور تصدیقی هم بخونیم عبارت شو از مجموعه کلام به دست میاد و هو عبارت عن دلالت جملت الکلام، عبارت از دلالت جمله کلام، یعنی کل کلام علی معنی ما یتضمنه من المعنا، بر چیزی که در برگیرنده معناست، بر اون ها، چون کل جمله در برگیرنده یه معنا، دلالت اون جمله بر معنا رو میگن دلالت تصدیقی. فقط تکون دلالت الجمله مطابقتا لدلالت المفردات و قد تکون مغایتا لها. بعضی وقتا دلالت جمله با دلالت مفردات یکیه، بعضی وقتا یکی نیست. کم چه وقت یکی نیست؟ کما اذا احتف الکلام به قرینه توجب صرف مفاد جمله الکلام، همان در جایی که احتف کلام، یعنی کلام ما در برگیرنده و شامل یک قرینه ای بشه که این قرینه موجب صرف مفاد اون جمله کلام از چیزی که مقتضای مفرداته. مثل چی؟ مثلا شما میگید رأیت اسدا فی الحمام، وقتی بگی رأیت اسدا فی الحمام، اینجا اسد مفردش به چه معناست؟ شیر جنگل، حیوان مفتره. ولی کل در کل جمله اسد به چه معناست؟ رجل شجاع. پس اینجا یه مثالیه که آره، معنای تصدیقی با معنای تصوری دوتا. و ظهور تصدیقی توقف علی فراغ المتکلم من کلامه، ظهور تصدیقی هم چه وقت حاصل میشه؟ وقتی که متکلم از کلامش فارغ بشه. متکلم از کلامش فارغ بشه اون یصح السکوت علیها، که البته اونجا اگه یاسونه یصح السکوت علیها گفتیم، یصح السکوت، سکوت کی؟ متکلم یا مخاطب؟ الان اینجا ایشون میگه متکلم. فإن لكل متکلم، چون هر متکلمی حق داره، لكل متکلمین یعنی هر متکلمی حق داره، ایل حق به کلامی ما شاء من القرائن، ملحق کنه به کلام خودش هر چی که از قرائنی که دوست داره. متکلم و باید اجازه بدی کلامش به این معنایی که در دلش کامل بیان بکنه. فما دام متشاغلا بالکلام، تا زمانی مشغول به کلامه، کلام منعقد نشه به قول معروف، لا ينعقد لکلامه ظهور تصدیقی، برای کلامش ظهور تصدیقی بله منعقد نمیشه. الان انشالله این ظهور تصدیقی ظهور دومی دارد. فقط برای ظهور این بحث انشالله سه تا مراجعه استدعا داری مراجعه کنید. یک، بحث الدلاله تابعتون للاراده جلد یک، و دو، بحث ظهور تصوری و تصدیقیه موجز، که اونجا هم دو تا نظره که انشالله اون اختلاف بین خواجه طوسی و علامه حلی رو، اختلاف بین العلمین رو یه اشاره ای بکنیم برای شما. بله، آی آذرنیا، آی آقایی و آی امینیان و آی حائری و آی دلشاد نیومده؟